توی این روزای سخت جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه. یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توی برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق رو خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور می‌کنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
تو در جان منی، از هیچ کس این عشق پنهان نیست. بهای عشق تو چیزی به جز دل کندن از جان نیست. چنان در قلب مردم ریشه دارد مهر تو، حتی عریف ریشه های محکمت دستان توفان نیست. تو در جان منی، از هیچ کس این عشق پنهان نیست. بهای عشق تو چیزی به جز دل کندن از جان نیست. چنان در قلب مردم ریشه دارد مهر تو، حتی عریف ایشای محکمت دستان توفان نیست. سبزی رنگ آبادی، سفیدی مثل آرامش، و در رگ‌های تو جز سرخی خون شهیدان.
عصرتون بخیر باشه، عصر جمعتون. امیدوارم که ساعات و لحظات خوبی رو توی این عصر جمعه همچنین نیمه ابری و اینها گذرونده باشین. حقیقتش یکی دو تا خبر رو داشتم پیگیری میکردم، گفتم بد نیست با شما به اشتراک بذارم. اول اینکه سخنگوی شرکت آب و فاضلاب گفتند که در ماهای گرم سال 1405 مشترکانی که زیر الگوی تعیین شده قرار داشته باشن و حداقل 20% مصرف خودشون رو نسبت به سال گذشته کاهش بدن، از تخفیف 20% در کل آب‌بهای خودشون بهره مند میشن. این تخفیف 20% میتونه تا 30% هم باشه با توجه به میزان مصرفی که دارن انجام میدن. و نکته دیگه‌ای که سخنگوی سازمان آب و فاضلاب گفتن این هستش که از خواهش شهروندان تهرانی، مخصوصا صاحبان شرکت ها و ادارات، خواهش کردن که نسبت به نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف تو منازل و شرکت های خودشون اقدام کنن، که به هر حال این ادوات میتونه که کاهش مصرف رو داشته باشه و اون بخشودگی 30% رو براشون به وجود بیاره. رئیس دانشکده علوم پزشکی تهران هم گفتن که قطعا امتحانات پایان ترم دانشجویان به صورت حضوری برگزار میشه. البته این قطعا که ایشون میگن قطعا شما بدونید که متغیره، یعنی سال گذشته هم قرار بودش که امتحانات پایان ترم دانشجویان حضوری باشه، اما در لحظات آخر و به سر نزدیک شدن به امتحانات غیر حضوری شد و خب به خیلی شرایط بستگی داره، باید همین جوری باشه و باید ببینیم که به هر حال این آینده‌ای که برای امتحانات در نظر گرفته شده و تاریخی که در نظر گرفته شده که به گفته آقای رئیس دانشکده علوم پزشکی میتونه اواخر تیر ماه باشه یا حتی اوایل مرداد ماه، ببینیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته و چگونه پیش بره که اون وقت تصمیم گیری بشه که حضوری باشه یا به صورت مجازی. خب خیلی ما رویدادهایی داریم که الان هنوز تصمیم قطعی در موردش گرفته نشده، مثل کنکور، مثل امتحانات نهایی، مثل انتخابات شورای شهر و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، و این رویدادها بر اساس شرایط تصمیم گیری خواهد شد. این که حالا بعضی از مسئولان یهو کلمه قطعا رو به کار میبرن، به نظرم یه احتمالی هم براش در نظر بگیرن دیگه، یعنی شرایط رو که بسنجیم فکر میکنم که باید صبر کنیم ببینیم که به هر حال در آینده میتونیم به اون روزهایی برسیم که بتونیم به صورت حضوری امتحانات و انتخابات رو برگزار کنیم، بعد اون وقت ببینیم که چی میشه. فکر میکنم که برنامه بعدیمون آماده است و اسم برنامه چی بود خانم؟ بذارید من بشنوم اسم برنامه رو. فرهنگ سرای گفتگو، خانم یاقوتی و آقای حیدری از همکاران خوب من که در پشت صحنه رادیو حضور دارند به من دوتایی با هم گفتن فرهنگ سرای گفتگو. بریم فرهنگ سرای گفتگو رو بشنویم، یکی از کارهای قشنگی هستش که دوست خوبم امین خرمی اجرا میکنه.
ایران ما، سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم، مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 30010-35، شماره رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که میتوانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما اون چه که در فرهنگ سرای گفتگوی امروز دوستان عزیز به شما تقدیم میکنیم، مؤثرترین راه های افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشورمونه. با افتخار و احترام، نه چندان دور و دیر، اما باز هم منت گذاشتن قبول دعوت کردن. جناب دکتر سید محمد صادق بهشتیان، مدیر عامل محترم مؤسسه دانش بنیان آی منتور. این مؤسسه در سال 1403 از سوی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری به عنوان 10 طرح برتر سال انتخاب شد. جناب دکتر بهشتیان خود تحصیل کرده حوزه فلسفه، محقق و پژوهشگر. خوش سعادتم از دیدار مجدد. وقتتون به کام بدل. جناب دکتر بهشتیان، فرنگسرای گفتگو به شما سلام میکنه.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو، مخصوصا برنامه وزین فرهنگسرای گفتگو.
یک جهان از شما سپاسگزارم. اگر به روایت فقط رسانه بازگردیم، کلید واژه‌ای به اسم سرمایه اجتماعی یا سرمایه فرهنگی جزو گفتمان جدید فضای رسانه‌ای است که به واسطه رسانه وارد محیط گفتگوی انسان‌ها هم شده. این رو با قطعیت میگم که وقتی دهه 80 با عموم مردم به عنوان اصلی ترین ولی نعمتان این جامعه صحبت میکردیم و واژه سرمایه رو براشون به کار میبردیم، بیشتر به سمت نقدینگی یا آنچه که در بازار تعریف میشه، و اگر کمی جزئی تر میشدیم گفتیم سرمایه فرهنگی یا سرمایه اجتماعی، کمی شاید چشماشون درشت میشد یا خیره به شما نگاه میکرد از روی تعجب. رسانه سعی کرد یک دهه اخیر بویژه بعد از بیانیه جهاد تبیین و روایت گام دوم رهبر قائد شهیدمون، رهبر حکیم و فرزانمون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای، روایت متفاوتی رو در فضای رسانه‌ای باز بکنه. هرچند باید معترف بود که رسانه ما نتونست آن تأکید رهبر شهیدمون در میانه دهه 80 مسئله پیوست فرهنگی رو برای هر رخداد و رویدادی در این جامعه مطالبه بکنه و بقیه دستگاه و نهادها و مؤسسات هم نتونستن. اما امروز استواری ما، صلابت ما، حریت ما، پیشرفت ما، توسعه ما، افتخار ما، استقلال ما، همه و همه آنچه که ما رو به عنوان ایران و ایرانی در جهان نمونگون و نادر کرده، با همه تحریم‌های ظالمانه، همه مسمومیت‌های فضای ایران هراسی، اسلام هراسی و نظایری، از این دست همین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، همه اینا رو گفتم که دیگه وارد بحث شما نشم. بریم سراغ تبیین شما، اصخایی میکنم تعریف شما از سرمایه اجتماعی و فرهنگی و بعد تبیین راه های افزایش اون در جامعه امروز. زیاده گویی کردم، اصخا هم تمام قد میشنوم.
خیلی عزیزین، خیلی عزیزین، ممنونم از این وقتی که به من دادید. چه بحث شیرینیه سرمایه اجتماعی. اگر تعریف درست نمیشه، علتش اینه که سرمایه رو با آنچه که در دست است میبینند.
بله،
دست مایه است.
بله.
سرمایه نیست. انتخاب لفظ درست برای مفهوم ویژگی یک خردمنده، ولی بهترین تعریف برای سرمایه پشتوانه است.
درود.
پشتوانه. وقتی میگیم پشتوانه اجتماعی یا سرمایه اجتماعی به معنی پشتوانه اجتماعی، بعد این مقام رو تعریف کنیم. مگر حاکمیتی بدون مردم هست؟ مگر کسی بدون فرزند پدر شده که حاکمیتی بدون مردم حاکمیت بشه؟
بله.
تو رو خدا تطبیق بده این موضوع رو. تا فرزندی نباشه پدری نیست. باید تو اول فرزندی داشته باشی تا به تو بگویند
پدر.
پدر. باید فرزندی داشته باشی تا به تو بگویند مادر. بله. باید تو نوه‌ای داشته باشی که بگن بابا بزرگ. اگر مردمی نباشد، این سه ضلع اصلیه، یه ضلع بزرگش مردم. حالا چی شده که ما بهش میگیم پشتوانه یا سرمایه اجتماعی؟ مردم باید باور کنن که این حکومت یا این حاکمیت مال خودشونه.
درسته.
اگر این رو باور کنن کنارش هست. آقا شاید این در تعریف غرب صورت نگیره. ما در مورد نظام دیکتاتوری چی صحبت میکنیم؟ ما در مورد نظام مردم سالار صحبت میکنیم. چقدر تطبیق داره. چقدر اینا مرزهای شفافی دارن. چه شکاف‌های بزرگی بینشون هست. ما از نظام سلطه حرف نمیزنیم. اگه بخوایم از سلطه حرف بزنیم، از مسئولیت اجتماعی حرف میزنیم.
درسته.
وقتی شما شروع میکنی از مسئولیت اجتماعی گفتن، یه فرد ما مسئولیم، من میشه توی قایقی نصفی از مردمش رو به جلو رکاب بزنن، نصفی از مردم رو به عقب. این شکاف باعث حرکت میشه، باعث توسعه میشه، باعث پیشرفت میشه، نه اتفاقا ای بسا که باعث فرو رفت بشه.
بله.
وقتی تو توسعه نده.
به قول مولانا، صد قدم ره زدم یک قدم ره نشدم میشه داستان.
بله. به 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 جناب مولوی، از منظرتون که چه کسی میتونه به مردم سمت و سو بده، سامانه بده، سیر بده، حرکت بده. حاکمیت. آقا خواهشن همتون رو به جلو رکاب بزنین، خواهشن همتون رو به عقب، خواهشن این وریا رکاب نزنن، این وریا رکاب بزنن، قایق کشتی بچرخه.
بله.
پس نمیشه نقش حاکمیت رو هم در نظر نگرفت. حالا یک نفر میگه من نمیخوام گوش برف شما بکنم، درسته؟ من در مورد این صحبت میکنم که حالا اون یه نفری که نمیخواد همراهی بکنه، بعد مثلا چیکار کنیم؟ دید جامعه باید چطور باشه نسبت بهش؟ چه جوری او رو هم همراه کنیم؟ و اینقدر دوست دارم در مورد این مباحث عمیق‌تر پیش بریم که افراد و شکاف‌ها و نقشی که رسانه‌های خارجی در گسست اجتماعی در ایجاد شکاف دارن رو براتون تبیین کنم. اینقدر دوست دارم، اینقدر جا داره که بگیم آقا اینها جهان رو دارن در واقع چطور مدیریت می‌کنن. قبل از شهادت حضرت آقا من دعوت بودم رادیو، امروز که اومدم دوباره و دیدم محیط رو، گفتم کاش که همون قبل از شهادت بود و من با اون روی کرد و با اون روحیه می اومدم. نقش رهبر در همبستگی ملی به شدت بزرگه. وقتی ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که شهادت آقا باعث همبستگی ملی و اون مسئولیت اجتماعی و اینکه این خون در رگ همه جریان پیدا کرد و جوشش داشت، چون اون رهبر اون بزرگتر نجا. آقا در یک خانواده بزرگ پدر بزرگ جمع کننده خانواده است، در یک جامعه هم رهبر، این رهبره که میتونه باعث همبستگی بشه. اگه بخوام در مورد این حرف بزنیم که از سلطه تا مسئولیت چه تفاوتی دارد، مهمترین قسمش اینه که خود مردم در حاکمیت خودشون خودشون رو مسئول میدونن. اینجاست که بحث آریستوکراسی و دموکراسی و مردم سالاری مطرح میشه.
بسیاره.
یه وقت هست ما در مورد این صحبت میکنیم که یک قشر وال استریت،
بله،
بورژواز و سرمایه دار دارن حکومت میکنن. یه وقت هست ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که یک کسی مثل رجایی که در کودکی دست فروش بوده و روز شده رئیس جمهور صحبت میکنه. قطعا بین اینها خیلی تفاوت.
به تحقیق همین گونه است. فقط دوستان عزیز این نکته رو عرض بکنم، بیایم بین حالا اون نگاه سرمایه‌دارا و بورژوا که آدمای نوکیسن یه خط فاصله‌ای بگذاریم و به این مسئله هم ارجاع و اشارت داشته باشیم که هنوز هم این غمین و پژین بودن در فراق رهبر قائدمون، رهبر شهیدمون در ما هست تا فرصتی برای گریستن و سوگواری است. اما این مشت‌های گره کرده در بیعت با رهبر جوانمون، این جوان خراسانی رشید از تبار خامنه‌ای که بدون هیچ تردیدی پرچمدار سلف بزرگ خود و البته امامین انقلاب بوده، همان مسئله حاکمیت، همان وحدت و انسجامی که امروز شاهدش هستیم رو در پس ظهور ایشان داریم. رفت و برگشتی کوتاه، درنگی رسانه‌ای در بازگشت با شما نازنینان بخش دوم و پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همدلی شما سروران عالی مقام با این شبکه یعنی رادیو گفتگو و این برنامه فرهنگسرای گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. شنونده فرهنگسرای گفتگو با موضوع کاوش در حوزه مؤثرترین راه‌های افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور هستیم، در شرایطی که با افتخار از جناب دکتر سید محمد صادق بهشتیان مدیر عامل مؤسسه دانش بنیان آی منتور که این مؤسسه در سال 1403 از سوی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری جزء 10 طرح برتر سال انتخاب شد، خود جناب دکتر بهشتیان دانش آموخته فلسفه، محقق و پژوهشگر هستند. باز هم مثل گفتگوی پیشین به شدت لذت بردم، حتی در لختی و آینه‌ای شگفت زده شدم از این جنس مثال مردمی ساختن جنس تفکر و در خط تمیز میان دستمایه و سرمایه در نهایت ضریب جایگاه اجتماع و فرهنگ. من با این دو گزینه بعدی با شما همراه هستم و کماکان مثل بحث قبلیمون میخوام کمی متمرکزتر بر آن اکنون سخن بگوییم، به ویژه که خب پمپاژ مسموم رسانه‌های غربی در از هم گسیختن جامعه به هر شکل، شاید شدت بسیار پررنگ‌تری بعد از جنگ رمضان پیدا کرده، فارغ از اون رسانه‌های نوظهور دیگری، مردم رسانه‌ها در قامتی متفاوت به نوعی جبهه جنگ نرم رو حتی بسیار 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 قدرتمندتر از فضایی که پیش از این میتوانیم تصور بکنیم از انسان شهروند رسانه در حقیقت دارن بازی و بازنمایی میکنن. اما یکی از پرسش‌های اصلی حفظ همراهی با این سرمایه اجتماعی و فرهنگی است. عرض پایانیم در سخنان جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون، جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در کنار عزیزانمون در شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح، همه یک کلام مردم، یعنی حفظ این سرمایه اجتماعی، همراهی و پاسخ مطلوب مطالبه اونها مد نظر است. من همین رویکرد رو با شما در میان میگذارم جناب دکتر بشتون، در خدمتیم.
آقا چقدر میشه بحث رو عمیق پیش برد. من چقدر دوست دارم این بحث کارشناسی رو. امیدوارم که اینقدر این متن گسترش پیدا بکنه همه بدونن.
امید.
ببینید هر آتشبسی یک بیانیه‌ای داره. آتشبس جنگ 12 روز هیچ بیانیه‌ای نداشت. معلوم بود این جنگ دوباره شروع میشه. کیش معلوم نبود، ولی در شروعش حتم بود.
بله.
چون آخرش هیچ کس به هیچ کس هیچ وعده‌ای نداد. میدید مشکل کجا بود؟ مشکل بود که تو جنگ 12 روزه تازه فهمیدن این پمپاژ که باعث نفرت میشد در جامعه در بین مردم ایران رخ نداده. اونجایی که بنزین کم بود مردم تو صف، اونجایی که نونوایی اینجوری بود، بعد دیدن چقدر خوب دارن از هم دیگه مهمون نوازی میکنن.
درود کاملا.
آقا یه فاصله ای انداختن. این فاصله ای که افتاد بین مردم در دیما خودش نشون داد. یه توطئه کردن عجیب، یه شکاف بشه، باز همون شکاف ایجاد نشد. اینجا که آقا میفرماد معجزه مردم بود. آقا به قول شهید مطهری خود دعای کمیل یک معجزه است. ما معجزه رو چطور ببینیم و درک کنیم؟ ما قرن 21ایم، باید نوع نگاهمون فرق کرده باشه. مردمی که یک دوره، ببینید وقتی در پس سرمایه داری مردم به دنبال اندوخته های بیشتر و طمع بیشتر میرن، همه رو کنار میذارن که خودشون بیشتر داشته باشن. این یک قانون تعریف شده در ماتریالیستی، همه دنبال اینه که برای منافع خودشون کار کنن. حالا فکر کن یه فضای رخ داده جنگه، هر کی بخواد بیشتر من خودش، نه اتفاقا ماجرا برعکس. آقا من دو تا نون کمتر میگیرم تا دو تا نون بگیری.
درست کاملا.
این نگاه مسئولیتی مردم. من میخوام به شما بگم که آقا اونها تمام تلاششون این بود که از مردم ایران یک جامعه منفعل بسازن، همینطوری که با سرکوب ها در جامعه خودشون این کاری کردن. مگه ما فرانسه رو نمیگیم؟ یک خانومی در اونجا اعتراض میکنه، خیلی اعتراض مسالمت آمیزی هم داره، بر پایه قوانینه، بر پایه حقوق بشره، حرف از حقوقه، حرف میزنه زندانیش میکنن یا نوع رفتارهای اجتماعی رو محدود میکنن. توی ایران این اتفاق نیفته چون جامعه بازه. یک کتابی داره پوپر، من دوست دارم اون رو هم نام ببرم.
حتما.
آره، در باب اینکه جامعه باز و دشمنان آن. اونها تو نگاهشون نگاه سلطه است بر مردم، نوع تبیین حاکمیت هاست. اونها میان حاکمیت خودشون هر روز بیشتر میکنن، اجازه حرکت نمیدن به تو، مردم رو تبدیل کردن به آماتورها، اپراتورها، مردمی که قدرت ندارن. خیلی دوست دارم در مورد مقاله دوگمنامی رنگنون هم صحبت کنم. مردم تبدیل شدن به یک سری افراد در بند کوچه که قابل تغییر برای خودشون هم نیستن. این جامعه منفعله. جامعه داره مسئولیت نیست، جامعه داره بینش نیست. ولی جامعه ایرانه ببینید، اساتیدی که در دانشگاه ها نقد داشتن برای حاکمیت یا نوع حاکمیت راحت حرفشون رو میزدن. اتفاقا این جامعه مسئولیت پذیری داره، همراهی داره، همگنی داره. و این مسئولیت پذیری تو خیابونه. شما میبینید یه سری آدم فرهیخته میان تو کف میدون.
درست.
اصلا اون آدمی که قبلا هم معترض بوده و اعتراض شدیدی داشته،
بله،
اون دلیل اعتراضش مسئولیتش بوده، الان در کالبد دیگری داره اون مسئولیتش میدمه. یعنی اون ذوق دیگه‌ای داره بروز میکنه.
دقیقاً
قبلا مسئولیتش رو این میدونسته که اعتراض بکنه. کاملا درست. من وظیفه‌م اونجا این بود که اعتراض بکنم به نرخ دلار، به گرونی بی سر سامون بازار، به نه. الان مسئولیتم منباب مسئولیت پذیری، نه سلطه پذیری ها، مسئولیت پذیری. منباب مسئولیت پذیری خودم، وظیفه میدونم از این حکومت دفاع کنم.
برای چی میدونی از فیلم دفاع کنی؟ برای شما خواهی همراهی بکنی؟ برای که من این جامعه برای من عزیزه، من وطن دوستم، من مسئولیت پذیرم، من خبرم، من نخبم، با من هر طوری نمیتونید برخورد کنید.
درود. یاد جمله وندی شرمن، مالا معاون وقت وزارت امور خارجه امریکا، افتادم دو سه روز پیش توی نیویورک تایمز داشتم ستونش رو میخوندم و گفت نوشته بود، حالا در کنار همه خطاهای محاسباتی این جملهش برام خیلی ارزشمند بود، واسه خبرگزاریم اون رو ترجمه کردم، که بزرگترین اشتباه ایالات متحده این است که تاریخ ایران را کنار گذاشته و مردمانش رو با تاریخ دو قرنه خود قیاس میکند. ایرانیان به واگاه یا به پاس هر اتفاق، چه خوب چه بد، اتحاد خودشان را در قامت همراهی با رهبر به رخ میکشند، فارغ از هر دیدگاهی که داشته باشند.
من دوست دارم یه جمله رو بگم.
خواهش میکنم.
آقا اجازه من بدید. خیلی ما دو نوع قدرت داریم، یه قدرت در ساختار سخت داریم، قانون اقتداره، یه قدرت قدرت نرمه. این قدرت نرم مال اعتماده، مال فرهنگه، مال همین سرمایه یا پشتوانه اجتماعی.
درسته؟
اینی که شما میبینید پمپاژ خبری میشه علیه مسئولین جامعه و مسئولین حاکمیتی، بخوان اعتماده رو بزنن، بخوان اون سرمایه اجتماعی، پشتوانه اجتماعی رو از ما بگیرن. قدرت هر نرم هر جامعه ای مردمشن، و اگر مردمش نباشه حاکمیتی تعریف
نمیشه.
نمیشه.
درود. بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر سید محمد صادق بهشتی، مدیر عامل محترم مؤسسه دانش بنیان آی منتور. این مؤسسه در سال 1403 از سوی معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری به عنوان 10 طرح برتر سال معرفی شد. خود جناب دکتر بهشتی تحصیل کرده حوزه فلسفه، محقق و پژوهشگر هستند که با فرهنگ سرای گفتگو با موضوع مؤثرترین راه‌های افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور با شما نازنینان سخن گفتن. امیدوارم آنچه که حاصل تلاش تک تک همکاران هم، سرکار خانم رقی زهرا پرندآور، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مؤیدی هماهنگی، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم محمودیان، من کمترین امین خرمی به شما تقدیم شد، خوشنشین کام و جانتان باشد و همراه باشید با این شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه فرهنگ سرای گفتگو. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهدار.
تا جنوبم سا تمام مولانا دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بلند